بسم الله الرحمن الرحیم. 140مین جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 22/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در دوران بین محظورین که ما قائل به تخییر عقلی هستیم، به همون معنایی که ملاحظه فرمودید، آیا در اینجا نیازی هم به قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود دارد یا نه؟ و اگر این قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان وجود نداشته باشه، آیا عقل حکم به تخییر می کند یا حکم به تخییرش بر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان خواهد بود؟ کلمات بزرگان را ملاحظه فرمودید که روی هم رفته استفاده می شد، که در دوران بین محظورین قاعده قبح عقاب بلا بیان یا مورد نداره یا نیازی به اون قاعده نیست و یا ادله تخییر و دلیل تخییر قبل از دلیل قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا میکنه. حالا میخواستیم ببینیم واقع مطلب کدامه؟ آیا قاعده قبح عقاب بلا بیان اگر وجود نداشت، که فرض عدم وجود این قاعده به این بازگشت می کند که مثلا در همین دوران بین محظورین اگر حکم واقعی الهی فرزن وجوب باشه، خداوند میتواند در مقابل این وجوب عقاب بکنه، ولو اینکه برای شما خصوصیت وجوب معلوم نیست، چون معنای اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود نداشته باشه یه همچین معناییه. اگر در مثل شرب توتون گفتیم قاعده قبح عقاب بلا بیان فرضاً وجود نداره، معناش اینه در برابر حرمت مجهوله شرب توتون اگر مخالفت شد عقوبت مانعی نداره و خداوند میتواند مؤاخذه بکنه. اینجا هم باید یه همچه حرفی رو بزنیم. خب اگر این حرف اینجا پیاده شد و قاعده قبح عقاب بلا بیان نبود، روی چه حسابی عقل حکم به تخییر میکنه و علت حکم عقل به تخییر چیه؟ و باز به عبارت روشن‌تر، این تخییری را که در دوران بین محظورین عقل حکم میکنه معناش چیه؟ معناش این است که شما میتونی در اینجا فاعل باشی و میتوانی تارک باشی. اگر فاعل بودی و حکم به حسب واقع حرمت بود، آیا لازمه این تخییری نیست که عقوبتی تحقق نداره؟ یا اینکه نه، با فرض وجود عقوبت اصالت و تخییر مطرحه؟ معنای اینکه عقل حکم به تخییر میکنه معناش این است که هر طرف رو شما انتخاب بکنی لا یترتب علیه عقوبتون ولا یلزم من یک گرفتاری. خب این در چه صورتیه؟ این در صورتی است که قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود داشته باشه و با توجه به این قاعده است که عقل در مانحن فی حکم به تخییر میکنه. میگه که بذارید حالا، میگوید که اذا کان هذا الامر فی الواقع واجبن، من چون عقوبت بلا بیان رو تقبیح میکنم، مولا حق نداره تو رو عقوبت بکنه. و اذا کان فی الواقع محرمن، باز چون عقاب بلا بیان رو قبیح میدونم، مولا حق نداره تو رو عقوبت بکنه. اون وقت در دنبال این میگه فأنت مخیرون بین الفعل و ترک، و الا با نبود این قاعده چطور میتونه تخییر در اینجا مطرح بشود؟ و با این معنایی که برای تخییر عرض میکنیم، با نبودن این قاعده چطور میتونه تخییر به این معنا در اینجا مطرح بشه؟ صرف یک تخییر عملی نیست، تخییر به ذمیمه نبودن عقاب در هر یک از طرف تخییره، والا نه صرف اینکه شما در مقام عمل چون وجوب رجحانی بر حرمت نداره، حرمت هم رجحانی بر وجوب نداره، واقعا واقعه واحد است، خب شما در مقام عمل مخیری. اما بعدش چی؟ اگر عمل من مخالف با واقع شد چی؟ اگر من فاعل بودم و این شی به حسب واقع حرام بود، تکلیف چیه؟ اگر تارک بودم و بعد به حسب واقع واجب بود، تکلیف چیه؟ پیداست که تخییری که ما در اینجا پیاده می کنیم تخییر این سبکیه. وقت تخییر این سبکی چطور میتونه با قطع نظر از قاعده قبح عقاب بلا بیان باشه؟ و چطور میتونه با این بیاناتی که این بزرگان میفرمایند ما در اینجا مسئله تخییر رو پیاده بکنیم؟ نظر میرسه این است که مبنای تخییر عقلی در اینجا همون قاعده قبح عقاب بلا بیانه، و لولا اون قاعده تخییر مورد از می شود طلب و مطلوب در باب اصالت و تخییر، اون تخییر پیاده نمیشه، اون تخییر تحقق نداره. لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان نه تنها مورد نیازه، بلکه در رتبه متقدمه بر اصالت و تخییره و قبل از اصالت و تخییر به عنوان مبنای اصالت و تخییر مطرحه. اونی که به نظر میرسه عبارت از اینه. بله این چه قاعده ایه؟ عدم تمکن از موافقت قطعیه. ثانیاً شما که میخوایی حرف رو بزنی باز یه مبنای دیگه میخوایی بر اصالت و تخییر درست کنی. خب چرا این قاعده قبح عقاب بلا بیان با این وضوح رو ما کنار بگذاریم و روزه مشکوک بگیریم؟ خب این قاعده مبنای اصالت و تخییره. دلیلی قائم شده بر این که این قاعده نباید مبنای اصالت و تخییر قرار بگیره؟ بله استقرار چیه؟ استقرار معناش این است که موافقت و مخالفت قطعیه امکان نداره. خب نداشته باشه، اما چرا عقوبت در کار نباشه؟ ببینید شما گوش بدید، مسئله موافقت و مخالفت قطعی رو بهش کاری نداشته باشید. سوال من اینه که اگر این شی به حسب واقع واجب بود و شما هم به مقتضای اصالت و تخییر جانب ترک رو گرفته بودید، آیا اصالت و تخییر میخواد اینجا بار عقاب رو از دوش شما برداره یا نمیخواد برداره؟ اصالت و تخییر همین اومده وظیفه عمل شما رو معین بکنه، دیگه کاری به عقوبت نداره. اینه یا اصالت و تخییر که حکم به تخییر میکنه میخواد بگه هر طرفی رو شما انتخاب کردی بدون که هیچ تالی فاسدی نداره، هیچ اثر عقوبتی برش ترتب پیدا نمیکنه؟ خب این در چه صورتی عقل میتونه این معنا رو بگه؟ اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان فرضاً یه قاعده دروغی بود، قاعده بی اساسی بود، خب اینجا از کجا این عقل حکم میکنه به اینکه اگر این شی در واقع واجب باشه و شما ترک بکنی عقوبت نداره؟ باز میگید استقرار، میگم اون عمل رو درست میکنه، نبودن عقوبت چرا؟ پس شماش همون شد. پس شما باید بگید تخییری که در اینجا مطرحه تخییر به معنای نبودن عقوبت بر مخالفته، تخییر به معنای نبودن عقوبت بر مخالفت جز با قاعده قبح عقاب بلا بیان از هیچ راه دیگه نمیشه درستش کرد. استقرار چی چیه؟ یه مسئله عقلی رو ما داریم بحث میکنیم. شما کی اگر این شی در واقع واجب بوده شما کی استقرار به ترک داشتید؟ بالاخره نداره. سواله این شی، میدونم این شی در واقع واجب بوده، شما هم همیشه تارک بودی، آیا این مثل اون کسی است که دست و پاش رو میگیرند و ترک میکنه؟ که شما اضطرار به ترک داشتید؟ پس مسئله نبودن مرجحه. میگه جانب وجوب ترجیحی نداره بر جانب حرمت، جانب حرمت هم ترجیح نداره بر جانب وجود، و الا اضطرار که در اینجا مطرح نیست. معنای اضطرار این است که انسان مجبور باشه به اینکه حتما فعل رو انجام بده، یا نب در واقعه واحده، و الا اگه اینطور باشه همون حرفی که اون روز زدم، پس شما هم در همه افعال اضطرار دارید. اصلا شما مستر نمازم بی خود میخونی، برای اینکه شما یا باید نماز بخونی یا نخونی، از این دو حال که خارج نیست. شما که میگه اضطراره، پس ترک کنید نماز رو. این اضطرار درست نمیکنه. اگر این شی در واقع واجب باشه، شما کی اضطرار به ترک دارید؟ و اگر در واقع حرام باشی، کی اضطرار به فعل دارید شما؟ نمیدونی تارک باشی. همه حرف ها روی عدم مزیت دور میزنه. عرض کردم اون تخییری رو که ما در اینجا میخواییم بگیم، معنای تخییر رو بررسی بکنیم، مطلب روشنه. معنای تخییر این نیست که شما در مقام عمل چون مرجحی نیست یه طرفشو انتخاب کن، مهیای چوب خوردن بعدی هم باش. این که نیست معنای تخییر. معنای تخییر یعنی با اطمینان خاطر یک طرف رو بگیر و برو، هیچ تالی فاسدی هم نداره. این جز با قاعده قبح عقابه بلا بیان میتونه این معنا حل بشه. اونا حرفای بعدیه میخونیم اونا.
اگر برای جایی شد چه نیازی به اصل تخییر هست؟
بله،
اگر برای جایی شد کم قبح عقابه بلا بیانه، چه نیازی به تخییر نیست؟
خب به ها، برای قاعده قبح عقابه بلا بیان فقط نفی عقوبت میکنه، اما در مقابل اون الزام معلوم بالاجمال چه باید کرد، یه مطلب اضافیه. این را عقل حکم میکنه، میگه شما مخیری. لذاست که بله راست هم. پس تخییر به همون معنایی که عرض کردیم، اون چه روی این مسئله فکر شد نمیتونه مبنای او قاعده قبح عقابه بلا بیان نباشه، بلکه عقل با توجه به حکم خودش به قبح عقابه بلا بیان مسئله تخییر رو در اینجا پیاده میکنه. لذا در برابر مرحوم محقق خراسانی که فرمودن اصلا مجالی اینجا برای قاعده قبح عقابه بلا بیان نیست، و همینطور در برابر مرحوم محقق نائینی که فرمودن که مؤمن در اینجا وجود داره، و همینطور در برابر مرحوم محقق عراکی که تخییر رو در رتبه متقدم بلا بیان می دانستن، معلوم شد که هیچ کدوم از اینها به نظر ما لااقل جور در نمیاد، بلکه اصالت و تخییر مبناش قاعده قبح عقابه بلا بیانه. این در رابطه با براءت عقلی، و اما براءت نقلی چطور؟ براءت نقلی همونطوری که در بحث براعت ملاحظه فرمودید لسان ادله براعت نقلیه مختلفه، بعضیاشون لسانشون لسان رفعه، مثل حدیث رفع رفع عن امتی ما لا یعلمون، بعضی از ادله براعت نقلی این لسان رو داره، بعضیاشون تقریبا لسان اثباتی دارند، مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. اینا رو دونه دونه باید ملاحظه بکنیم. اما حدیث رفع آیا در اینجا جریان پیدا می کند یا نمی کند؟ ما عالمیم اجمالاً به این که این شیء یا واجبه و یا حرامه. آیا اینجا میتونیم به رفع ما لا یعلمون تمسک بکنیم؟ به اون بیانی که ما در قاعده قبح عقاب بلا بیان عرض کردیم اینجا مانعی نداره شما تمسک بکنید، برای اینکه کلی الزام و جنس الزام ولو اینکه برای شما معلومه اما اون الزام جنسی که یک طرفش احتمال وجوبه و یک طرفش احتمال حرمته این اثر نداره، این نمیتونه برش اثر بار بشه. اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم برای اینکه یک وقت اشتباه نشه. علت این که میگیم اون الزام جنسی معلوم اثر نداره صرف این نیست که یک طرف وجوبه و یک طرف حرمته، علت تمرکز وجوب و حرمت در شیء واحده. و الا یه مثالی برای شما عرض بکنیم، شما اگر علم اجمالی داشته باشید به این که یا این عمل واجبه و یا عمل دیگر حرامه که متعلق وجوب و حرمت دو تا شی شد، علم اجمالی داری یا این واجبه یا اون حرامه، اینجا علم اجمالی نقش داره، علم اجمالی میگه هم باید این رو انجام بدی و هم باید او رو ترک بکنی عمل دوم رو، با اینکه در اینجا هم خصوصیت وجوب و حرمت برای ما مجهوله و فقط جنس الزام برای ما معلومه، اما معلوم بودن جنس به این کیفیته که ما میتونیم این جنس معلوم رو رعایت بکنیم، میتونیم موافقت قطعیه در مقابل او داشته باشیم، میتونیم مخالفت قطعیه در مقابل او داشته باشیم. اگر امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه مطرح شد اینجا همون علم اجمالیه به جنس نقش داره، نتیجه اون علم اجمالی وجوب انجام فعل اول و ترک فعل دوم خواهد بود. اما در ما نحن فیه که ما میگیم علم اجمالی به جنس و علم به جنس الزام اثر نداره، چون اثری نمیتونه برش ترتب پیدا بکنه، نه این قدرت بر موافقت قطعیه داره، نه قدرت بر مخالفت قطعیه داره، و موافقت احتمالیان یک مسئله است که قهرن محققه، نه اینکه موافقت احتمالیم در اختیار خود شخص باشه. لذا از نظر تعلق علم به جنس اثری نیست در کار، میمونه نوع الوجوب و نوع الحرمه. آیا نوع الوجوب مشکوکن ام معلومون؟ مشکوکن، حدیث رفع جاری می شود. نوع الحرمه مشکوکن ام معلومون؟ مشکوکن، حدیث رفع جاری می شه. مانعی نداره که هم حدیث رفع خصوصیت وجوب رو رفع بکنه و هم خصوصیت حرمت رو رفع بکنه، برای خاطر اینکه کلتل خصوصیتین برای ما مشکوکه. لکن یک سؤالیست اینجا و یک توضیحی که از این توضیح جوابی از مرحوم محقق نائینی علیه الرحمه در همین رابطه ظاهر می شود و اون اینه. خوب دقت بفرمایید، ما که اینجا می خواهیم حدیث رفع را رافع حرمت مجهول و وجوب مجهول قرار بدیم، آیا در حقیقت یک مصداق حدیث رفع در اینجا پیاده شده، یا اینکه نه ما دو نوبت از حدیث رفع استفاده کردیم، در حقیقت دو مرتبه به سراغ حدیث رفع رفتیم؟ کدام یکی از این هاست؟ اونی که ما مدعی هستیم، ما میگیم شما دو مرتبه به سراغ حدیث رفع رفته اید. اول فکر کردید که ان هازا حرامون ام لیس به حرامین، حدیث رفع گفته الحرمتو مجهولتون فهیه مرفوعه. این یک تمسک. مرتبه دوم برای وجوب مجهول به سراغ حدیث رفع میریم، میگیم الوجوب مجهولون، حدیث رفع میگه فهو مرفوعون. اینطور نیست که مسئله وجوب و حرمت رو ما مخلوط به هم بکنیم و یک نوبت به حدیث رفع تمسک بکنیم و به عنوان یک مصداق از حدیث رفع حدیث رفع رو در اینجا پیاده بکنیم. نه، ربطی به هم ندارن، دو تا حکمه، دو تا خصوصیت، دو نوع جهالت، یک مصداق برای حدیث رفع در مورد او پیاده می شود. الحرمه مجهوله فهیه مرفوعه یه داستان، الوجوب مجهول فهو مرفوع این یک مصداق دیگر. اما اینجا مرحوم محقق نائینی اینطور می فرمایند، می فرمایند شما به حدیث رفع نمیتونید تمسک بکنید. چرا؟ برای اینکه جای تمسک به حدیث رفع اونجاییست که این شیعی رو که شما میخواهید به حدیث رفع رفعش بکنید، این هم قابلیت رفع داشته باشه و هم قابلیت وضع داشته باشه. قابلیتش، شما که در شرب توتون برای حرمت مجهوله به حدیث رفت تمسک میکنید، خب حرمت در عرض میشود مورد شرب توتون امکان وضع داره. آره، اما در ما نهنفی شما که میخوایید برای رفع وجوب و حرمت به حدیث رفع تمسک بکنید، آیا وجوب و حرمت قابلیت وضع داره؟ شارع میتونه در اینجا وجوب و حرمت رو در مورد فعل واحد وضع بکنه، چون محل نزاع ما حتی واقعه واحد است. ما هنوز به مثل نماز جمعه که وقایع متعدد است نرسیدیم. یک عمل مردد بین الوجوب و الحرمه است. اون وقت ایشون می‌فرماید آیا شارع می‌تواند در مورد یک عمل مسئله وجوب و حرمت را چه به نحو تعیین یا تغییر جعل بکنه؟ میشه معقوله یه همچی چیزی؟ و حیث اینکه این معنا معقول نیست، چیزی که قابلیت وضع نداشته باشی این قابلیت رفع هم نداره. همیشه جای تمسک به حدیث رفع یه همچی معنایی است که امکان رفع و امکان وضع هر دو وجود داشته باشه، و چون در ما نحنفی امکان وضع وجود نداره، پس رفعشم به حدیث رفع نمی شود کرد. عرض کردیم که جواب این بیان همونه که ما برای نفی وجوب و حرمت یک وقت به عنوان یک مصداق و مرتن واحده به حدیث رفع تمسک می کنیم. شما بگید حالا که برای رفع وجوب و حرمت تمسک می کنید، باید وضع وجوب و حرمت هم امکان داشته باشه. اما ما عرض کردیم که هر کدام از اینها یک حساب مستقل و جدا داره. دونه دونه شما باید حساب بکنید. شما برای رفع وجوب به حدیث رفع تمسک می کنید، برای رفع حرمت به عنوان مره ثانیه به حدیث رفع تمسک می کنید، و حالا که تمسک شما در دو نوبت و در دو مرتبه شد، در هر مرتبه ای امکان وضع وجود داره. شما وقتی برای رفع حرمت به حدیث رفع تمسک می کنید، آیا وضع الحرمه امکان نداره یا امکان داره؟ بعد که برای رفع الوجوب مستقلن به حدیث رفع تمسک می کنید، آیا وضع الوجوب امکان نداره؟ ایشون کنه وجوب و حرمت رو مثل دو طرف احتمال به این صورت قرار دادن که یک مرتبه ما به حدیث رفع برای نفی این دوتا مراجعه می کنیم، در حالی که وجوب خودش حکم مستقله و حرمت هم حکم مستقله و شما تو ذهنتون نیاد پس درباره شرب توتونم اونها هم دو طرف داره، باید دو مرتبه به حدیث تمسک کرد. ما در اجازه بفرمایید در باب شرب توتون هم ما برای نفی حرمت تمسک میکنیم همین مقدار، و الا احتمال دیگش نیازی به حدیث رفع نداره و موضوعی برای حدیث رفع در طرف دیگرش. خب میدونم فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، اینجا فقط همین کلمه علم اجمالی که دو تا شاخه یعنی دو تا مصداق داره، خب برای هر مصداقش باید رفع و وضع امکان داشته باشه. بنده گفتم یعنی غیر مالایان. خب بشه، هر اگر شامل هزار تا شد در هر هزار تا باید امکان رفع و وضع وجود داشته باشه، یعنی هزار تا امکان رفع و وضع وجود داشته باشه. اینجا شما دو مرتبه به حدیث تمسک میکنید، دو تا امکان رفع و وضع باید وجود داشته باشه و این دو تا وجود داره. نسبت به وجوب به تنهایی امکان رفع و وضع هست، نسبت به حرمت به تنهایی هم امکان رفع و وضع وجود داره. لذا به نظر میرسه همون طوری که قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاریه، حدیث رفع هم جاریه، منتها فرقشو که از حرفها دیگه براتون روشن شد. اگر حدیث رفع نباشه اینطور نیست که ضربه‌ای به اصالت و تخییر بخوره، چون اصالت و تخییر اصل عقلیه و اونی که مبنای اصل عقلیه همون حکم خود عقل به قبح عقاب بلا بیانه. پس با اینکه هر دوشون جاری میشه، یکیش به عنوان مبنای اصالت و تخییره، دیگری هم به عنوان اینکه اینجا میتونه جریان پیدا بکنه، اما لوفرست که جریانم پیدا نکرد ضربه ای به اصالت و تغییر عقلی وارد نمی آید. نوع دوم براءت عقلی، کلام مرحوم محقق نائینی علیه الرحمه را ملاحظه بفرمایید. ایشون عللی را ذکر می کنند بر این که اصالت الاباحه که نوع دوم دلیل براءت نقلیه، میخوان بفرمایند اونم در اینجا جریان پیدا نمی کنه. حالا بیانات ایشون رو ملاحظه بکنید تا ببینیم که قابل اشکال هست یا نه.